فصل على محمد وآل محمد
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ممنونم از همراهیتون، از خانم آقای ریحانی‌زاده از شهر کرد، جعفری از شهر ری، سید علی از مازندران هم بسیار سپاسگزارم به خاطر ارسال پیامک. اما بخش یک کار خوب که با تلاش همکار خوب آقای عابدینی تهیه میشه دوستان آماده پخش کردن، این بخش رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار برنامه صبح روشن سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با بخش یک کار خوب در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. اجازه فرمایید که همین ابتدای برنامه یادی کنم از همکار بسیار عزیزم جناب آقای محمد رضا ناصری که به تازگی از دستشون دادیم و غفران الهی را برای این عزیز سفر کرده از درگاه ایزد منان مسئلت میکنم. خب بخش یک کار خوب، همونطوری که شما شنونده عزیز میدونید، ما توی طول کارهای روزمرمون اتفاقات خیلی زیادی میفته و نگاه ما به کارها به گونه‌ای هست که میتونیم اون رو تبدیل به یک کار خوب بکنیم و در این زمینه اقداماتی رو انجام بدیم. امروز و در این بخش همراه من سرکار خانم مغازه‌ای هستند، بزرگواری که در زمینه کارهای خیر تلاش میکنن در جامعه و اتفاقات خیلی خوبی هم در این زمینه رقم زدن که دقایق باشون راجع به این موضوع صحبت میکنم. سرکار خانم مغازه‌ای سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض کردم، منم به نوبه خودم فقدان این عزیز از دست رفتتون همکار محترمتون رو تسلیت عرض میکنم و تبریک میگم برای این کار خوبی که انجام میدید.
خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم مغازه، شما در راستای کار خیر بفرمایید که برداشتتون از این موضوع ابتدا چی هست و فکر میکنید که کار خیر شامل چه مواردی میشه، فارغ از این که شما تو این بحث هستین و دارید تلاش میکنید در طول روز؟
من اصلا کلا فطرتاً کار خیر و خوب و دوست دارم.
بله.
خودم دنبال این کارا هستم، سعی میکنم کارایی بکنم که اول مورد رضای خدا قرار بگیره، حالا اگر خدایی نکرده ریا نباشه، قلوب نباشه. همه تلاشم این بوده، همه عمرم سعی کردم که کارایی بکنم که اول خدا دوست داشته باشه.
بله.
و بعدم برای اینکه حالا جلب رضایت بکنم، بعدم به نظام جمهوری اسلامی، چون برام خیلی نظام مهمه. من جز کسایی هستم که همون انقلابی هم که حضرت آقا میفرمایند، برام مهمه که توی جامعه انقلابیمون، تو جامعه اسلامیمون دقیقا همون رویکرد انقلابی اسلامی انجام بشه.
بله.
و سعی کردم در همین راستا حرکت کنم. مدرسه غیر دولتی ساختم تو پردیسان، حدود 4000 متر.
بله.
تقریبا خیلی مجهز، خیلی شیک، خیلی قشنگ. آموزش پرورش کاملا در جریان هستن، کسایی که حالا توش درس میخونن، با یک رویکرد حجابی و اعتقادی.
بله.
یعنی تمام تلاشم این بوده که در این راستا قدم بردارم، سعیمو کردم. انشاءالله که خدا اول راضی باشه، بعدم کمکم کنه به فضلش که انشاءالله ادامه بدم این کارو.
انشاءالله.
بعدم یه خونهی داشتم، اینو از همون اول نیت کرده بودم که انشاءالله اگه یه روزی تبدیلش کردم اینو بذارمش برای کارهای خیر، که اونم توفیق داد خدا برای مسجد گذاشتم.
بسیار عالی.
خونه رو که فروختیم تو پردیسان، پولش رو گذاشتیم برای مسجد، که یه مسجد به لطف خدا با حضور حضرت آیت الله سبحانی در موقع کلنگش زده شد و کاراش انجام شده. الان چاربرداری شده، دارن کاراشو انجام میدن. البته اون پول من به جایی نمیرسه، ولی در همون حدی که داشتم.
بله.
به لطف خدا سعی کردم که استفاده کنم.
بسیار عالی. خب من یه اشاره فقط داشته باشم که پردیسانی که سرکار خانم مغازه اشاره میکنه در شهر مقدس قم هست و شهر جدید ساختی که خیلی از همیهنان عزیزمون در اونجا ساکن هستن و پرداختن به این بحث که بحث مسجد سازی و مدرسه سازی هست، یکی از نکات مورد توجه در حال شهرک های جدیدی هستش که در کشورمون ساخته میشه، به ویژه این قسمتی که سرکار خانم مغازه‌ای توجهی به این موضوع داشتن در این زمینه. خب فرهنگی هستید درسته؟
بله.
چند
بله.
ساله که فرهنگی هستین شما؟
من امسال بازنشسته شدم، 31 سال کار کردم.
بله. و چند سال هستش که خانم مغازه‌ای توی کار خیر هستید و دارید تو این زمینه فعالیت میکنید؟
خیلی سال مختلف. شاید از میگم از همون ابتدای عنفوان جوانی سعی میکردم، حالا اگه دستم از نظر مالی باز نبود ولی از نظر معنوی، از نظر کاری، اگر کاری از دستم برمیامد حتی مالی در حد خودم سعی میکردم انجام بدم. مثلا وقتی معلم بودم دانش آموزی داشتم که چشماش مشکل داشت، بعد خانوادهشو در زریان گذاشتم تا تهران بردمش. این مسئله مال زمان جنگه، یعنی تقریبا 35 سال پیش.
بله.
و دنبال معالجهشو گرفتم با اینکه خودم خیلی کم سن و سال بودم، یعنی تقریبا شاید 20 و چند سالم بود، ولی خیلی دوست داشتم از این کارا بکنم و الحمدلله موفقم شدم. الان شاید ایشون یه خانم خیلی خوبی باشه و بالاخره ازدواج کرده و جا افتاده است و دیگه سالیان سال از اون زمان گذشته.
بسیار
عالی. اما دنبالش بودم، همیشه سعی کردم که اگر از دستم برمیاد کاری بکنم و فکر میکنم که خدا این توفیق رو به من داده و دوست دارم که فکر میکنم که اگر چیزی رو خدا به من داده حق دیگرانم تو این مال هست. خودم اینطوری برداشتم هست و مطمئنم همینطوره، یعنی خدا منو امتحان داره میکنه با این مالی رو که در اختیار من گذاشته که ببینه من چه کار باهاش میکنم و حتما سهم دیگران تو این مال هست.
درسته و این نگاه خیلی خوبه که آدم داشته باشه توی زندگی، دائم در حال آزمون هست انسان و اون چیزی که در اختیارش هست طبیعتاً باید ببینه که چطور میتونه زمینه شادی دیگران و کمک کردن به دیگران رو با اون فراهم بکنه که یه بخشیش همین یه کار خوبی هست که ما میتونیم انجام بدیم و اون کاری که از دستمون برمیاد و شما به درستی اشاره کردید. سرکار خانم مغازه گفتگوی ما با شما
جهیزیه و اینها هم فعالیت داریم.
بله.
به لطف خدا.
بسیار عالی، بسیار عالی.
خونه ما... اگه بخوایم بگیریم، نمیدونم پول پیش خونه یه وقت مثلا این کارا رو هم کردیم، حالا کم و بیش خیلی نبوده.
درسته. بسیار خب، من راجع به موضوع باز هم می‌خوایم صحبت بکنیم، منتها چون زمان امروزمون به پایان رسیده ما توی برنامه فردا باز هم با شما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم و اطلاعات بیشتری در این زمینه از شما می‌شنویم.
در خدمتتونم.
ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم، التماس بدید.
زنده باشین. بسیار خوب، شنوندگان عزیز برنامه صبح روشن، ممنونم از همراهی شما با بخش یک کار خوب. انشالله که بتونیم در این زمینه قدمی برداریم و بتونیم هر اتفاق خوبی که ممکن هست توی زندگیمون رقم بخوره در این زمینه با کارهای روزمرهمون گره بزنیم و قدمی در این زمینه برداریم. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار. سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون.
بله، خیلی متشکرم از آقای آبدینی عزیز به خاطر تهیه بخش یک کار خوب. هفته‌های گذشته دعوت کردم از شما شنونده‌های بزرگوار، اگر در بین کسانتون، فامیل، خیشان، آشنایانتون، همسایه‌هاتون، شهر و روستای خودتون کسان اهل خیری رو سراغ دارید که کار مؤثر رو دارن برای مردم انجام میدن، حتما یه پیامک بزنید، معرفی بکنید، یه راه ارتباطی هم بدید، یه شماره تلفنی که آقای آبدینی خودشون تماس می‌گیرن و ترتیب گفتگو رو خواهند داد. اما روز یک شنبه است، ما بخش فضای مجازی داریم به منظور افزایش سواد فضای مجازی و گفتگویی که با جناب مهندس مؤمن نسب داریم. خدمتشون سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بزرگواران شنونده رادیو.
خیلی متشکرم آقای مهندس از اینکه امروز هم همراه ما هستید و بحثایی که مطرح میشه استقبال شده توسط دوستان شنونده ما، خدا رو شکر. مستحضر هستید که ما این هفته راجع به مهارت درک متقابل و نقطه مقابل سوء تفاهم ها و علل و زمینه هاش داریم صحبت میکنیم. من میخوام ببینم که راجع به سوء تفاهم نکته ای هست که در این فرصت بشنیم تو فضای مجازی از این سوء تفاهم‌ها وجود داره و تفاوتش با فضای حقیقی چی هست؟
ببینید قاعدتاً چون فضای مجازی معمولاً اتفاق فیس تو فیس در چشم نمی‌افته و افراد پشت گوشیشون نشستن و ممکنه حتی در حالت مثلا غمگین یا عصبانی حتی الان دارن با گوششون برمیدن و استفاده میکنن، تو اون لحظه خب قاعدتا انسان توی حالاتی هست که ممکنه طرف مقابلش اینو نفهمه. حتی من وقتی شما رو ببینم میتونم عصبانیت شما رو از حالات چهرتون حتی تشخیص بدم. اون تو فضای مجازی حالا فرض کنیم شما گوشی دستتون باشه، من طبیعتا نمیتونم حالات شما رو تشخیص بدم
چون فقط نوشته است اونجا، درسته؟
فقط نوشته اونجا میبینم، مگر اینکه تو کلامتون مثلا نوعی از عصبانیت باشه.
بله.
خب انسان وقتی عصبانی هست ممکنه حرفایی بزنه و که بعد نتونه حتی ازش دفاع بکنه. این حرفا به مرور زمان کینه ها و نفرت هایی ممکنه به وجود بیاره که بعدم قابل جبران نیست. البته از نظر قانونی هم این مسئله جرم تلقی میشه و خیلی ها نمیدونن اگر تو چت خصوصیشون با یه نفر پیام بدن و بعد از این پیام تصویری تهیه بکنن و بخشی از پیام رو منتشر بکنن، همین کار 6 ماه حبس داره از نظر قانون جرم رایانه‌ای، جرم تلقی میشه.
بله.
یا مثلا از نظر اخلاقی ما اگر تو فضای مجازی هم غیبت کنیم غیبته، تهمت بزنیم تهمته، توهین بکنیم توهینه. و همه اینها رو کنار همدیگه که بذاریم می‌رسیم به یک نقطه‌ای که یه دفعه انسان تبدیل میشه به چیزی که خودش هم خودش رو دیگه قبول نداره. خب بعد خودش نمیتونه دفاع بکنه. متأسفانه تو فضای مجازی یکی از مشکلاتی وجود داره این بی‌هویتیه. البته در فضای مجازی ما اینجوریه، در همه دنیا IP یعنی اینترنت پروتکل، یعنی قرارداد اینترنت.
بله.
شما تا IP نداشته باشید نمی‌تونید وارد
یک شناسه‌ای وجود داره که افراد وقتی وارد اون فضا میشن شناخته میشن که این کی هست.
احسن به شما، تو خیلی از کشورهای سنتوس، کشورهای صنعتی دنیا شناسه عددی اختصاصی یا به اصطلاح یونیک میدن.
بله.
به این معنا که میگن اصلا مثلا شما یک شناسه عددی که داری اینترنت رو روی شناسه شما فعال میکنن، مثلا که روی خط موبایل شما فعال میکنن.
بله.
و نهایتا اگر کسی بخواد تخلفی انجام بده، چون سرورهای نرم افزارهای خارجی یا ملزم کن در کشور خودشون باشه یا مردم کشورشون از نرم افزار کشور خودشون استفاده میکنن، طبیعتا کسی نمیتونه هویت جعلی برای خودش درست بکنه و با اون هویت جعلی شروع به تخلف بکنه.
بله.
ببین همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم متاسفانه این فضا به شکلیه که هر کدوم از شنوندگان رادیو یا خود شما میتونید بیاید یه حساب کاربری تو هر کدوم شبکه‌های اجتماعی درست بکنید به اسم من با عکس من و بیاید با این نفر چت کنید. خب
بله.
خب یا من به جای شما مثلا این کارو انجام بدم، این بی هویتی خود مشکلات رو بیشتر کرد و بی اخلاقی ها رو اضافه کرده. حضرت آقا هم البته بارها در سخنرانی هاشون به این مسئله بی اخلاقی در فضای مجازی پرداختن و تاکید کردن که متاسفانه محصول بی اخلاقی در فضای مجازی رو ما در فضای فیزیکی برداشت میکنیم.
بله.
یعنی مثلا این فرد، حالا ما فضای مجازی فرد شبکه اجتماعی هم نیستن، مثلا فرض کنید یه بچه داره بازی میکنه، دسته بازیش میذاره زمین، میخواد همون لنگ و لغتا رو میخواد به خواهر خودش بزنه. خب یعنی این یه رفتاری در این بچه شکل گرفت، یا یک موسیقی گوش میده در فضای مجازی دانلود میکنه گوش میده، این موسیقی که در حالی که داره موسیقی گوش میده بچهای جوونه که هنسفری تو گوششونه از نوع راه رفتنش رو مردم چه آهنگی دارن گوش میدن.
بله.
یعنی حتی رو راه رفتن این فرد هم اثر
میگذاره.
بله. و یا مثلا وقتی وارد مثلا از امثال اینستاگرام میشن، اولش که اینستاگرام نصب میکنن یه سری عکسای نامناسب میبینن، یه نوچاشی هم میکنن. چند روز که گذشت عکسا رو میبینن دیگه نوچاش هم نمیکنن، یعنی براشون عادی میشه.
بله.
بعد چند وقت ممکنه همون کارا هم انجام بدن. این یعنی چی؟ یعنی خیلی دقیق افرادی نشستن برنامه‌ریزی کردن، به تعبیر حضرت آقا تصویر افکار تغییر رفتار، یعنی فکر ما رو به دست بیارن، دل ما رو به دست بیارن و بعد رفتارمون رو عوض بکنن. یکی از مشکلاتی که این مشکلات همینجوری مثل دومینو پشتش مشکلات بعدی هم میاد، مثلا بی حیایی محصول بی حریمیه.
بله.
حریم که شکسته بشه حرمت و حیا هم از بین میره.
بله.
شما میبینید که مثلا فرض کنید خانواده خودمون، مادر خودمون یادمون میاد دیگه، از عکسای عروسیشون که پوشیدگی هم داشت تا الان ما ندیده باشیم. خب
درست.
یعنی با این مراقبت خاصی عکسا رو از حتی بچه‌هاشون مخفی می‌کردن. الان خب می‌بینید برای بعضی‌ها طبیعیه که بیان مثلا حتی عکسای خصوصیشون رو توی حتی عکس عروسیشون رو توی این شبکه‌ها منتشر کنن. خب
بله بله.
این خب یعنی چی؟ یعنی تو حریمتو شکستی، یعنی انگاری که پنجره‌های خونه رو برداشتی، دیواراشو خراب کردی، بعد میگی لطفاً پنجره رو برداشتیم، بعد میگیم لطفا خونه منو نگاه نکنید. خب این یعنی چی؟ تو حریم شکستی ممکنه یه نفر حریم نگاه خودش حفظ کنه، خدا خیرش بده، ولی خیلی ها این کارو ممکنه نکنن. من یه اعتراضی که به وضعیت فضای مجازی همیشه دارم اینه که میگم یه فضای یوسف زلیخایی فراهم کردن یه دهی، بعد انتظار دارن همه یوسف در بیان. خب نمیشه طبیعتا همه یوسف نیستن. خب میگه بتونن خودشون رو کنترل بکنن. اکثر جمعیت ما اینجوری نیستن. به خاطر همینه که اسلام میگه که حکومت وظیفه داره که زمینه‌های فساد رو در واقع از بین ببره و کمک بکنه به در واقع ترویج فضایل اخلاقی. خب الان میدونید قانون اساسی خودمونم هست، تو قوانینمونم بارها و بارها این براش قانون‌گذاری شده.
بله.
ما میبینیم در فضای فیزیکی خب طبیعتاً یه مراقبت‌های وجود داره. هم خود فرد از خودش مراقبت میکنه، هم مثلا من خانم‌هایی رو دیدم که خانم مذهبیه، چادریه، خیلی محرم و نامحرم رعایت میکنه. بعد تو فضای مجازی میاد عکسای خودش رو منتشر میکنه. همون خانم رو من حضوری ببینم بهش بگم خانم لطفاً یه دونه عکس در چادر من سیپولم بذارم، حتما بهش بر میخوره. بعد میبینیم تو فضای مجازی میبینیم 50 مدل عکس با کیفیت رنگی تو حالات مختلف رو با آرایش و فلان، فقط حداکثر چادر مثلا سرشه. خب
درست.
یعنی بقیه‌اش دیگه رعایت نکرده از حیا و عفت. خب منتشر کرده، طبیعتاً باید بدونه که این عکسایی که تو فضای مجازی گذاشته این عکس‌ها دیگه قابل حذف نیستن، یعنی شاید 100 سال دیگه هم اینا قابل بازیافتن
و به جای اینکه به دست یک نفر برسه به دست ده ها نفر صد ها نفر
شما تو جیب صد ها مرد الان این عکس هست و اصلا صدا قابل تکثیر. حتی من آدمایی رو می‌شناسم که عکسای پروفایلشون رو ربات‌هایی هستن تو فضای مجازی، این ربات‌ها عکس‌ها رو جمع کردن باش استیکر ساختن، این استیکرها هم عکس‌ها عبارات نامناسبی نوشتن و این خانم همینجوری داره عذاب میکشه چون این استیکرای دانلود میشه. خب و پس ما حریممونو که شکستیم دیگه حرمتی باقی نمیمونه و حرمت که نداشته باشه کسی حیا معنی پیدا نمیکنه. ما متاسفانه ببینید این مسائل همینجور داره در سطح خانواده دیگه. مثلا فرض بکنید ما تو جمع خانواده که نشستیم اگه دو تا بزرگتر تو جلسه باشن اصلا پامونو دراز نمیکنیم. خب
بله.
میگیم این حرمت این بزرگترهای جلسه رو یه شوخیایی که مخصوص بین خودمون جمعی مثلا دوستان است رو تو اونجا هم انجام نمیدیم. خانم و آقا معمولا یه سری چیزا رو بین هم رعایت میکنن، ولی میام تو فضای مجازی همین خانواده یه گروه رو میندازن. خب
بله.
شما میبینید تو گروه دیگه هر چیزی رو میگن، هر حرفی رو میزنن، هر کاری رو میکنن، بعد یه جایی حتی ممکنه به بزرگترشون احترام هم نکنن. ما نمونه‌هاشو تو خانواده خودمون دیدیم. درگیر هم بشن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون سلسله مراتب و اون نگاه در نگاهه و اون حیاه که
و اون حریم از بین رفته.
احسن، حریم از بین رفته، پس دیگه چیزی از حیا باقی نمونه. بعد یه دفعه میبینیم اختلافات عمیق عجیبی بین خانواده ها میفته که قابل جبران نیست. حالا ما یه شرط با خودمون کردیم که راهکار هم بدیم اگر فرصت بشه.
خواهش میکنم بفرمایید، یکی دو دقیقه فرصت داریم.
بله. ما ببینید راهکارهایی که میشه برای این قضیه دید تو چند تا سطح تعریف میشه. یه سطحش تو بحث حاکمیته، یعنی ما باید یه سری از مسائل رو جمهوری اسلامی تبدیل به قانون بکنه که مردم بتونن در واقع به استناد این قوانین از حقوق خودشون حفاظت بکنن و افراد دیگه هم بفهمن که این جرم هست و این کارها رو انجام ندن، بعضی از این حریم شکنا و حرمت شکنی ها. نکته دوم این که باید نرم افزارها، بازی ها و شبکه های اجتماعی متناسب با نیاز مردم، با کیفیت عالی، سرعت عالی، امنیت بسیار بالا و اساساً خدمت اون فضای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و ایرانی در واقع طراحی بکنن. خب
بله.
یا طراحی نکنن ولی زمینش رو فراهم بکنن که شرکت های خصوصی و مردمی این کار رو انجام بدن. نکته سوم اینه که ما باید به تعبیر حضرت آقا آموزش سواد فضای مجازی داشته باشیم. آموزش سواد فضای مجازی باید بدونیم گوشی موبایل عین ماشینه. چطور پشت فرمون ماشین تا گواهی نامه نداشته باشیم نمیشینیم، ولی پشت گوشیمون بدون هیچ آموزشی از گوشی استفاده میکنیم. طبیعتاً نشستن ما پشت گوشی بدون آموزش مثل همون ماشین، البته ماشین ممکن شما به بقیه آسیب بزنید، به خودتون آسیب بزنید و بقیه، این هم همینجوره، هم به خودتون آسیب میزنید هم به بقیه. خب در نتیجه مثلا من الان یه سوال از خود شما موجه بزرگوار میپرسم.
خواهش میکنم.
شما حتما گوشی موبایل و گوشی هوشمند دارید و تو فضای مجازی هم حداقل فعالیتی دارید.
بله.
من سوالم اینه که شما تا حالا فهرست مصادیق محتوای مجرمانه رو خوندید؟
اصلا نمیدونم چیزی وجود داره.
اصلا به شما در صورت که این آیین‌نامه اینترنته، یعنی شما اگر اینو نخونید مثل اینه که پشت فرمون نشستید و آیین‌نامه راهنمای رانندگی رو نمیدونید، علائم رو متوجه نمیشید.
بله.
و بقیه مسائل. خب الان مردم ما اغلب اصلا نمیدونن این فهرست وجود داره. این یه فهرست خیلی خلاصه و مفید، این هم کتاب چه آیین‌نامه که مسائلی که در فضای مجازی جرم تلقی میشه رو اونجا مطرح کرده و رفتار درست رو طبیعتا ترسیم کرده.
بله.
خب ما هیچ کس مثلا اینو نخونده، یا مثلا تو کشورهای غربی و اروپایی از مقطع ابتدایی آروم آروم با روش های مثل پخش کارتون های مناسب یا حتی اساس بازی های مناسب یا قصه های مناسب تا برسن سطح بالاتر با کتاب های مناسب و آموزش های مناسب افراد رو تربیت میکنن که در فضای مجازی بس خودشون بتونن مراقبت بکنن.
بله.
یه وقت یه نفر میاد تو خیابونهای همین ایران و کشور خودمون و شهر خودمون میره مواد مخدر هم ممکنه پیدا بکنه، خب ولی این دنبال مواد مخدر است. ولی یه وقتی هست نه، میره تو خیابون به زور میگیرن معتادش میکنن. ما الان فضای مجازی شما حتی اگر دنبال چیز خوب هم باشید چیزای بد میبینید، خب.
بله.
من مثالاشو دیگه رسانه‌ای نزنم.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی بستر مناسب در واقع چیز بد بخوایم پیدا کنیم به راحتی پیدا میشه، چیز خوب پیدا کنیم باید بریم دنبالش. این دقیقاً برعکس اون چیزی که باید در فضای مجازی و در تراز انقلاب اسلامی اتفاق بیفته.
حتی اون عباراتی که شما جستجو میکنید خیلی از اون چیزایی که منفی هست رو به شما پیشنهاد میکنن، یعنی
احسن به شما.
آره.
حتی شما کلمات خوب رو بزید سرچ بکنید چهار تا نتیجه بعد اون وسط میاد.
آره.
خب
درسته.
خب این یعنی چی؟ یعنی اصلا بچه ما دنبال چیز بد نیست، ناخودآگاه. این تعبیر من نیست، مؤسسه کاوننت آیز آمریکا میگه 60% دختران و 90% پسران استفاده کنند از اینترنت زیر 18 سال ناخواسته به سمت محتوای پورنوگرافی یا غیر اخلاقی در بالاترین سطح ممکن میرسن.
بله،
یعنی این نمیخواد ولی یه تصویر میبینه که کنجکاوش میکنه روش کلیک بکنه و بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه، یعنی میبینه در باتلاق از محتوای غیر اخلاقی غرق شده.
بسیار.
خب ما باید چیکار بکنیم؟ یکی دیگه از کارا اینه که همین مردم که الان دارن صدای منو میشنون اگر دولت هم کاری نکرد خودشون برن بالاخره یه سری از آموزش ها رو ببینن، سایت internet.ir رو نگاه بکنن اونجا قوانین هست، یا اصلا خدمتتون که برای بچه‌هاشون برای خودشون از نرم افزارهای سالم‌تر ایرانی استفاده بکنن که لااقل فضاش متناسب با فرهنگ اسلام ایرانی ما طراحی شده، حداقل ناخواسته در معرض پیام‌های نامناسب قرار نمی‌گیرن، و با خودمون شرط بکنیم که از محصولات خوب خوب و به اندازه استفاده کنیم ان شاء الله.
بله بله بسیار خوب آقای مهندس، خیلی متشکرم از لطفتون، دست شما در نکنه، مطالب ارزشمندی بود، انشالله که از دانش رونده هم استفاده کردن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین انشالله. تشکر از همراهی شما بزرگواران شنونده و از اظهار همدردیتون به خاطر درگذشت همکار گزارشگر آقای ناصری، بی نهایت سپاسگزارم. آقای گرجی از روستای چاه ملک، خانم محمدی رو از همدان، ظفر نژاد قندی از مشهد مقدس، خانم مهتاب‌زاده، آقای خرم‌بکی از نشار و همه بزرگوارانی که اظهار محبت کردید. 9:30 صبح فردا بازم با این برنامه خدمتتون هستیم، انشالله که ما رو همراهی بفرمایید. التماس دعا به خداوند یار و نگهدارتون.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
دست و دهان و گوش چیستم، لا شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم؟ این است دائم پیشم، کس خیش در اندیشم، گشته مرا ورده زبان، من کیستم، من کیستم؟ ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ما و ای استارگان، من کیستم من کیستم؟ دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم؟
وقتتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. برنامه صبح روشن تقدیم حضور شما شد. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیم حضورتون میکنیم در برنامه کلام امام.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو،
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما امروز یه مقایسه ای بکنیم بین سابق و حالا در بعضی جهات. این مقایسه از خود این مجلس باید شروع بشد. این از برکات این جمهوری است که در یک مجلس مجتمع هستند کسانی که در دوره‌های سابق در یک همچین مجلسی امکان اجتماعشون نبود. هم توجه دارید به این که در سابق بین علماء اسلام، حوزه علمیه قم و علمای تهران با دانشگاه ها هیچ وقت اجتماع اینطور نداشتن که در یک محیط با یک دل با یک ایده. و همینطور سفرای ممالک دوست و اساتید دانشگاه ها و ارکان دولتی در یک اجتماعی هیچ وقت نبودند که با هم بشینند و ببینند که ما محتاج به چی هستیم و باید چه بکنیم. دامن زده بودند به اختلاف در داخل کشور ما، به طوری که تبلیغات به طوری بود که وحشت میکرد یک اهل علمی در محیط دانشگاه برد و حرفاشو بزند و همینطور دانشگاهی در محیط علم بیاید و در محیط مدارس علمی بیاد و مسائلش رو بگد و همینطور اساتید دانشگاه، دولتی ها، مجلسی ها، هیچ شک از اینا با هم نمیشستن که ببینن که کشور خودشون لااقل چه احتیاجاتی دارد و باید چه بکنن برای رفع اون احتیاجات. این برای این بود که به طوری تبلیغات دامنه‌دار بود که سوء زن در همه ایجاد کرده بود، از همه وحشت میکردن، به هم سوء زن داشتند، باید بگیم دشمنی داشتن با هم، ایجاد کرده بودن این را. از سفرهای خارجی یکیشون در محضر علما در جایی که علما جمع بودند حاضر نمی شدند، حاضر نبودند که حاضر بشند، برای اینکه اینها را اینطور معرفی کرده بودند که یه جمعیتی هستند که ارتجاعی و نمیدونم به عقب برگشته و عقب مونده و کهنه فکر کن و از این مسائلی که دیدید که در دوره سابق خصوصا در این عهد اخیر القا شده بود. معلوم میشد که کارشناس های خارجی، کارشناس های اروپا و امریکا توجه به این معنا داشتند که این قشرها اگر با هم باشند خطرناکند، یعنی خطرناک برای اونها و راست هم میگفتند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فوز